پنجمی فوریه است و برنامه خبری رادیو زودی تقدیمتون. سلام، نخست هم رو با شما میبینیم که در برنامه کدام موضوع را داره. 8 بناکار از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه به زمین افتادند. وزن یک نفر آنها نهایت وزنین گفته می شود.
نگروش که غلدگی هم خیلی سو قوت نکیش سوست که چکل که بعد هفته نپانه چلانه.
نیروهای سوریه اسیران جنگجویان دولت اسلامی را به خانه هایشان انتقال می دهند. در اظهارات جانب عراقی تاکید شده است که روند انتقال عراقی ها تا اسیر آخرین ادامه می یابد.
ما هویت آنها را تحقیق می کنیم تا در بین آنها تروریستان پنهان نباشند.
و نه آب و نه مکتب. ساکنان دهه استقلال وحدت میگویند با گذشت 5 سال شرایط آنها برای زندگی سازگار در مکان نو مطابق کردن نشده است.
وقتی که ماه اپریل ما به ایتید بایشه همه کدیم وگان سایه نیست که سربون پانو کنه.
و اکنون تفسیر خبر و گزارش های امروز. دوستان نایه سینای پایتخت با تحقیق حادثه سرازیر شدن بناکاران از گنبد مسجد بزرگترین در دوشنبه پرداخت است. حادثه صبح امروز زمانی رخ داد که چند نفر مشغول اجرای کارهای ساختمانی بودند. ساختمان این مسجد بزرگ هنوز ماه اکتبر سال 2009 آغاز یافته بود. به قول مقامات این کلانترین مسجد در آسیای میانه خواهد بود. میرزا نبی خالق‌زاد و شادمانی یتیم کوشش کردند درباره وضع سلامتی ساختمانچیان افتاده برای شما معلومات بدهند.
8 بناکار مسجد کلانترین در شهر دوشنبه صبح 25 فوریه از بلندی به زمین افتاده با زخم های مختلف در بیمارستان قری بالا بستری شدند. وضع یک نفری آنها وزنین گفته می شود. آنها در همین گنبد مرکزی که در میان 4 گنبد بلند است فعال کار میکنند و صبح امروز در ساعت تقریبا 9 وقتی که کار را شروع میکنند بنابر وزن زیاد زینه های زیر پای آنها داشت نداد و به همین طور آنها به زمین غلطیدند. 8 نفری که از بلندی افتادند و معیوب شدند آنها اصلا کارگران سامان ساختمان بودند که سامان ساختمان در ابتدا از شرکت های اساسی مسجد مرکزی به حساب می رود. بلندی جایی که کارمندان افتیدند 33 متر گفته می شود. کارمندان این ساختمان می گویند از بس که صبح بر وقت بود نه همه کارمندان در جای کار حاضر بودند.
خدای نکنه ساعت 10 صبح با همین کار میشه بودم خیلی مایم میشه بودم بسیار مرالده همین حالت آدم میشه
همه سرشوی کار
وزمین میشه ده بودم و سرسنی شد.
مجروحان را عاجلاً با ماشین یاری تجلی به بیمارخانه انتقال دادند. طبیبان میگویند بناکاران به آهن و قبر برخورده زخم‌های گوناگون برداشتند. این کارمندان اساساً کفشرگران بودند که سوراب گنبد کلان مسجد را می‌ساختند.
اصلا گوش چیز یا تنگ استانوفکا میکردن و اصلا وارد میکرد شویلر وارد میکرد شویلر روی کنه سوارچکو فقط وارد میکرد حالتی همو بود کوری سوارچکو فقط وارد کنی بود بیا کن مثلا لیسه حالتی نگروش کردن نگروش که غلدگی اما خیلی لیسه قوات نکیش سوس که چکل که بعد هفته نپانه شنن.
ضمناً در صحبت با ما مسئولان این شرکت های ساختمانی در رابطه با جزئیات و عامل و سبب های رخ دادن حادثه شرح ندادند، ولی در صحبت با ما همکاران این افراد معیوب شده گفتند که آنها در نتیجه یک بی احتیاطی و از بس که وزن زیاد بالای زینه ها تخته ها گذاشته شده بود این حادثه رخ داد و این پیامد به بار آورد. 8 نفری که در ساختمان مجروح شدند ساکنان ناحیه دنگره و درواز بودند. دادستانی ناحیه سینای پایتخت تحقیق حادثه را شروع کرده است. مسجد بزرگترین در دوشنبه در میدان 12 هکتار زمین جایگیر شده برای نمازگزاری تا 150 هزار نفر پیش بینی شده است. این مسجد که در مرکز دوشنبه بنیاد می شود از 4 مناره بلندیش 75 متری و 1 گنبد 60 متری عبارت است. میرزا نبی خالق‌زاد شادمانی یتیم رادیو آزادی دوشنبه.
رومیرم با موضوع دیگر. نورسلطان نظربایف پرزیدنت قزاقستان نامزدی اسکر مامین را به مقام سروزیر کشور پیشنهاد کرد. نظربایف این پیشنهاد را به بررسی پارلمان فرستاد. اسکر مامین تا 21 فوریه امسال با ایسی مووینی اولی سروزیر فعالیت کرده بود. بعد استعفای سروزیر پیشین قزاقستان بکیتجان ساگینتایف در تاریخ 21 فوریه مامین اجرا کننده وظیفه سروزیر تعیین شد. مامین 53 ساله در گذشته رهبری شرکت روی اوهانی قزاقستان، حکیم شهر استانه و وزیر نقلیات و ارتباطات بود. بینندگان ارجمند، روز یکشنبه 25 فوریه بخش دومی سلسله گفتار رگی امون نشر شد که در آن همکارمان عباس جوادی درباره 50 سال اول ورود اسلام به ماوراءالنهر صحبت میکند. شما را به تماشای آن در آزادی ویدیو و شرکت در بحث دعوت می‌نماییم. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. نیروهای سوریه انتقال اسیران گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی را به وطن‌هایشان شروع کردند. حکومت عراق گفتند هزارها سلاح به دست دویش در اسارت نیروهای دموکراتی سوریه میباشند که از این میان صدها نفرشان شهروند عراق هستند. پیشتر از این پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از کشورها دعوت کرد که جنگجویان بازداشت شده را پس بگیرند و در وطنشان محاکمه نمایند. تاجیکستان نیز یک سال پیش با برگردانیدن زن و کودکان اعضایان دویش از عراق سر کرد، ولی تا کنون هیچ اقدامی را در مورد سوریه انجام نداده است. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
با گفتی منصبداران عراقی روز یکشنبه نیروهای دموکراتی سوریه که از سوی ایالات متحده آمریکا دستگیری میشوند، 280 آشوبگری بازداشت شده گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی و یا داعش را به عراق تسلیم نمودند. نظامیان عراقی میگویند از بین هزارها سلاح به دست داعش که در اسارت نیروهای دموکراتی سوریه میباشند، بیش از 500 نفر شهروند عراق هستند. نیروهای امنیتی عراق تصدیق میکنند که 21 فوریه 130 اسیر عراقی متهم به عضویت در گروه داعش به عراق انتقال داده شدند. در اظهارات جانب عراقی تاکید شده است که روند انتقال عراقی ها تا اسیر آخرین ادامه مییابد. در سال 2014 سلاح به دستان داعش بخش بزرگی عراق و سوریه را به تصرف درآورده به نام خلافت اسلامی بنیاد کردند. حالا نیروهای متفق ایالات متحده آمریکا داعش را در آخرین منطقه زیر نظارتش دهه باغوز سوریه محاصره کردند. طبق تخمین ها در دهه باغوز تا 7000 ساکن ملکی بند ماندند. آخری هفته گذشته نیروهای زیر رهبری کردهای سوریه هزارها ساکن آسایشته این منطقه را به جایهای امن انتقال دادند.
نیروهای ما هزارها ساکن ملکی را که همچون سپر زنده استفاده می شدند با موفقیت به جایهای امن کوچاندند. اکثری آنها زنان و کودکان هستند. در آن طرف مردان را جمع کردند. ما هویت آنها را تحقیق می کنیم تا در بین آنها تروریستان پنهان نباشند. طبیعتاً اگر در میان آنها تروریستان معین شدند، آنها را حبس می کنند.
نیروهای دموکراتی سوریه در دوام چند هفته گذشته تا 20,000 نفر را از منطقه باغوز بیرون برآورده‌اند. عملیات نظامی در باغوز و اشغال آن از طرف کردهای سوریه خلافت 4 ساله گروه جهادی داعش را خاتمه می بخشد.
السلام علیکم، آزادلیک رادیو است. من حاضر دمم پیک ایروپورت دمم.
در این نواره که حالا دیده جوانزن ازبکستانی با چهره خاندان از کنسولگری ازبکستان در پکین اصاره میناداره میکند. هنوز یک هفته قبل این جوانزن 20 ساله که خود را سعیده نامه برد با رادیو زودین نوارش رو فرستاد که در آن برای بازگردوندنش به تاشکند کمک میپرسید. این سکینی ولایت نمنگان که در حالت خیلی ناگوار و افسردگی قرار داشت نقل کرد که از خانواده نادار بوده با وعده بردروغ زندگی شاهانه در چین باور کرده است. با نقل سعیده 5 ماه پیش با مساعدت شرکت میانرو با یک شهروند 28 ساله چین به شوهر برآمد. توی آنها در ازبکستان برپا شده است. این جوان زن گفت بعد ازدواج و کوچیدن به چین شوهرش او را پیوسته تحقیر و آزار جسمانی و جنسی میداد. وقتی سعیده میخواست به وطن برگردد شوهرش شرط گذاشته است که خروجات توی را دو برابر بیشتر پردازد و آنگاه طلاقش را میگیرد. بعد پخش نواری امدادخواهی این زن، نمایندگان کنسولگری ازبکستان با تشکیل یک کمیسیه 40 نفری او را از غلامی شوهرش آزاد کرده آخر هفته گذشته به تاشکند فرستاد. قربانان عزیز آزادی ویدیو، جویز با تاکید است که رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار فرستاده شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. پلوس 420-724-05-66-81. در صورت دریافت مواد از شما ما حتما تماس میگیریم. من برنامه را ادامه می دهم. 5 سال پیش زمین لرزه‌ای که مرکزش در شهری وحدت بود صدها منزل زیست را در این منطقه خراب کرد. بعدن مقامات حکومت و سازمان‌های بین‌المللی خانواده‌های آسیب دیده را به جای دیگر کوچ دادند. اما طوری همکارم برادر یوسفی میگوید به این ساکنان تا کنون هیچ شرایط برای زندگی سازگار مهیا نشده است.
ساکنان دهه نوبنیاد استقلالیت نوحیه وحدت را 5 سال پیش پس از یک زلزله شدید در دهات قبلیشان به این محله کوچ دادند. ساختمان بیشتر از 100 منزل برای ساکنان ضرر دیده از زلزله را مقامات حکومت تاجیکستان انجام داد. اما ساکنان میگوید که محله نوبنیاد استقلالیت پس از انجام ساختمان منزل ها به باد فراموشی رفت و به ادامه فراهم آوردن شرایط های عادی زندگی آنها نقطه گذاشته شد. ساکنان این محله 5 سال بعد منتظر آب وعده کرده آشامیدنی هستند، ولی حالا
نیاز به 5 تا آب اول اینا می قاق بشه این حال با سر کردیم اینا به اویرا حاضر نه وقتی که موی اپریل ما به ایتیز بایخه همه کدیم وگان سویه نیست که سر بر پناه کنه.
برای ساکنان محله استقلالیت آبی برف و باران تحفه خداوندی است که تشنگی میشکنند و سر و لباسشان را تمیز میکنند. اما در دیگر فصلها آب را به قول از دیگر دهات اطراف میطلبند.
آب اینی استقلالیت میگن شلوغه او چشمه وردیگن بوشکال محکم کردیگن و قلب میزنن محکم میکنن. برایشان ساعتگی میتن. ما میریم اما خلق ما میرو قطار خی گپی پاس بلنگ میزنن نمیتن بود. نای درم میروان ابو ابو درم میروان خرکی نه مصیبت چند برشید ما خدم دیم با چش می خرکی میرو دیگه قشلوق او میوره خرکی.
روزهای بنیادی ساختمان منزل ساکنان این دهه همزمان حوض بزرگی را برای تامین با آب آشامیدنی در بلندی دهه شروع کردند، اما ساختمان آن هم همان سال در آغاز یخ بست. انشاءات دیگری مهمی که در دهه نوبنیاد استقلالیت در 4 سال پیش در آغاز ساختمانش یخ بسته است مکتب تحصیلات عمومی میباشد. کودکان این محله هنوز هم با مکتب‌های دهات اطراف بعضاً تا 2 کیلومتر راه دورتر پای پیاده به درس می‌روند.
مکتب وای یک عرب باید ساخت وای می‌کرد. اما هر فونت قاطیدن در مدت این 4 سالی که همه جور سو کار می‌کردیم معاش می‌دادن معاش خوب می‌دادن مونا از سبب قد گشتیم ساختمان این مکتب دیگه مون همش نگون کس اهمیت نمیدیم.
فرزندمون به مکتب خواهد در مکتب استقلالیت میخونن و در نیست پیش در ایست نیست پیش در شور همه پراکنده درهای ماشین میروند. ایره ها ما خواتیریم ای فرزندمون که چه خود میان چه خیل میان گفته تشویش میکشیم.
ساکنان محله استقلالیت هنوز هم در حالت فوتیدن یگان نفر دهه جسد اون رو در آرامگاه دهه سابق خودشون دفن میکنند که از این محله خیلی فاصله دارد.
زندگی مزار آرامگاه نداره مردمون در رقمون نمجاد جای یگان جای جنازه کردن نداره اینمجاد قدرت جنازه میکنیم ماشین زکاس میکنیم قشلاق کنمون میبریم چند بار مراجعت کردیم یگان چیز نیست.
زلزله 5 درجه ای ریختر 10 نوامبر سال 2013 در 11 دهه جماعت های کریم اسماعیل، رجب اسماعیل، بازاربای برونوف و چهارسوی شهر وحدت 104 خانه را کاملا و 250 خانه دیگر را قسما ولنگار کرد. بعدن مقامات حکومت و سازمان های بین المللی با کمک مردمی آسیب دیده شتافته در بنیاد منزل های نوی زیستشان در دیگر منطقه مساعدت کردند. در دهه نوی استقلالیت برای بیشتر از 100 خواجگی منزل زیست ساختند. اما حالا در اطراف این دهه که منصوب به همین دهه است، حدود 2000 خواجگی منزل زیست بنیاد کردند که نیز آنها روبرو با مشکلاتی هستند که ساکنان نخست دهه نو بنیاد استقلالیت دارند.
و امروز سبزخمر صویب و خدای پرزیدنت تاجیکستان را دفن کردند. مادر 75 ساله زویر صویب داماد امالی رحمان بر اثر بیماری طولانی فوتید. مراسم جنازه به گفته چند مسئول حکومت نویه کوشانیان در میدان مکتب 35 مرکز جماعت بوستان قلعه برگزار شده است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آن که تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و همین گونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیم شما ایضا میگردد. تماشا کنید و تا برنامه فردا خدا نگهدار.
Hazım çok iyi. من میگم خیلی ارزان است. 10 تومان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز. خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا قرار بالا بردن تعرفه ها را به محصولات استحصال چین که باید روز 1 مارت به اجرا درآمد باز داشت. در این باره ترامپ در توییتر خبر داد و تصمیمش را به مذاکرات سر محصول با چین وابسته دانست. با در نظر گرفتن اینکه هر دو طرف توانستند پیشرفت بیشتری کنند، ما در حال برنامه‌ریزی یک نشست با رهبر چین سی جین پین هستیم برای بستن شرطنامه تجارتی، گفت ترامپ. اما او درباره زمان مشخص ملاقات با رهبر چین معلومات نداد. دونالد ترامپ همچنین به نقش سازنده سی جین پین در آماده شدن ملاقات آمریکا کره شمالی در سطح عالی برای روزهای 27-28 فوریه در ویتنام تاکید کرد. ایالات متحده آمریکا برنامه داشت که از ماه ژانویه سال 2019 تعرفه های واردات محصولات چین را از 10% به 25% بالا برد. اما ماه دکبر ترامپ و سی جین پین در نشست 20 گانه در آرژانتینا قرار کردند که بالا بردن تعرفه ها برای 90 روز نگاه داشته شود. در فاصله کوتاه از ورود رهبر کره شمالی کیم چین اون به هانوی، مقامات ویتنام هنرمندی مانند به او را از کشور بیرون کردند. مذاکرات کیم چین اون با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در این کشور برگزار می شود. هنرمند مضحکه که خود را هاوس ایکس می نامد، روز جمعه همراه رفیقش که دونالد ترامپ را تقلید می کند به ویتنام آمد. آنها در کوچه های پایتخت ویتنام پیدا شدند و توجه رهگذران و ژورنالیستان را جلب کردند. روز دوشنبه کارمندان پلیس به مهمان خانه که هاوارد ایکس در آن به سر می برد آمدند تا او را به فرودگاه سفر بر کنند. مقامات رسمی قرار خود را شرح ندادند. چاره های امنیتی در هانوی در آستانه سامیت آمریکا کره شمالی تحکیم یافتند. مقامات انتظامی تاجیکستان با جستجوی گمانبر قتل یک زن روس در دوشنبه آغاز کردند. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت جسد ناتالیا ژرنوا روز 24 فوریه از خانه‌اش پیدا شد. به قول منبع ژرنوا 65 ساله بوده و در محله 102 پایتخت زندگی می‌کرد. همسایه‌های این زن روس گفتند بعد آنکه او 3 روز از خانه نبرآمد با پلیس مراجعه کردند. با گفته همصحبتان ما پلیس جسد زن را از خانه‌اش پیدا کرد. گفته می شود زن با ضرب کرد کشته شده است، اما مقامات به خاطر خلل نرساندن به روند تحقیق در این باره رسماً جزئیات نمی دهند. شب یک شنبه به دوشنبه در تالار دولبی تئاتر شهر لس آنجلس برندگان جایزه اسکار را اعلان کردند. مراسم جایزه سپاری بار نخست در 30 سال اخیر به برنده برگزار شده، مکافات را مهمانان معروف تقدیم کردند. عنوان بهترین فیلم را کتاب سبز پیتر فاریلی صاحب شد که به دوره تبعیض نژادی در ایالات متحده آمریکا بخشیده شده است. جایزه اسکار را در بخش بهترین کارگردان آلفونسو کوارون از مکزیک برای فیلم روما اش به دست آورد. رامی مالیک هنرمندی که در فیلم بدیهی بوهیمی براین سینگر نقش فردی مرکوری را بازیده است، جایزه بهترین نقش مردانه را صاحب شد. رامی مالیک در جریان گرفتن جایزه گفت:
We made a film about a gay man, an immigrant who lived his life just unapologetically himself.
ما درباره یک مرد همجنسگرا، یک مهاجر و مردی که به شبهه برای خود میزیست فیلم ساختیم. این واقعیت که من در اینجا ایستاده همراه با شما امشب جشن میگیرم معنای آن را دارد که این گونه قصه ها ضرورند. من خودم پسر یک مهاجر از مصر هستم. من از آمریکایی های نسل اول هستم و یک بخش زندگی نامه من همین حالا انشا شده است. از این خاطر از هر یکی شما سپاسگزارم که در چنین یک لحظه به من اعتماد کردید. این یک جوهر است که تمام عمر آن را حفظ خواهم کرد.
For this moment it is something I will treasure for the rest of my life.
اسکار را برای بهترین نقش زن با اولیویا کولمان دادند. در بخش نقش بهترین دوم مردانه مخرشال علی بازیگر فیلم کتاب سبز و در بخش بهترین نقش دوم زنانه رجین کینگ بازیگر فیلم اگر بیل ستریت با گپ می در آمد صاحب جایزه شدند. خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
منصور نوروزوف سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان برای قتل لیتینان مناسب اولیمبکوف 10 سال زندانی شد. حکم را دادگاه حربی ولایت بدخشان روز 25 فوریه صادر کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. مقامات گفتند نوروزوف بر علاوه قتل افسر نیروهای مرزبانی با عبور غیرقانونی سرحد نیز عیبدار شده است. وی بعد از کشتار افسر مرزبانی تلاش کرده است که به قلمرو افغانستان گذرد. مناسب اولیمبکوف معاون سردار دیدبانگاه اندراب در نزدیکی شهر خاروق روز 7 دسامبر سال گذشته از ضربه 3 تیر کشته شد. در این کار منصور نوروزوف روزوف 19 ساله از ناحیه خراسان ولایت ختلان را گناهگار کردند. نوروزوف در مرافعه دادگاهی گفته است با سیو با مناسب اولیمبکوف بر سر تلفن صورت گرفت. لیتینانت نیروهای مرزبانی طور تفتیشات هم در اول معین کرده بود تلفن را از دست سرباز گرفته و سپس او را شلاق زده است. سرباز به خشم آمده به طرف افسر تیر خالی کرده است. قبلا گفته میشد سرباز منصور نوروزوف بیماری روحی دارد، ولی بعدن تفتیشات اعلام کرد که او سالم است. یک مصاحبه ما در دادگاه حربی ولایت بدخشان روز 25 فوریه گفت دو جانب 10 روز فرصت دارند که از روی حکم شکایت کنند. دو ماده کدکس جنایی 104 و 335 که بر اساس آن سرباز نوروزوف در کرسی عیبداری مینشست از 12 تا 25 سال زندان را پیش بینی میکند. یک دادرس دادگاه بدخشان که از جریان مرافع آگاهی دارد در صحبت به رادیو آزادی گفت دادگاه اقرار گناه، پشیمانی و عذرخواهی و در آیله فرزندی بزرگ و یگانه تامین کننده خانواده را همچون حالت های سبک کننده و شکست سوگند حربی را هنی ادای خدمت همچون حالت وزنی کننده به نظر گرفته حکم صادر کرده است. در حالی که نزدیکان منصور نوروزوف هنوز در این زمینه چیزی نگفتند، پیوندان افسری کشته شده از حکم دادگاه راضی نیستند. آنها نیت دارند برای سخت‌تر کردن جزای سرباز با زینه‌های بالایی دادگاه شکایت برند. دولتبک اولیمبکوف امکی مناسب اولیمبکوف گفت برای کشتار و عبور غیرقانونی مرز 10 سال حبس کم است.
خیلی میگه کم دادنش برای آدم کشت و گرانیت ویرون شکست و سوگند ویرون کرد.
مناسب اولیمبکوف لیتینانت کشته شده نیروهای مرزبانی مکتب رقم 35 جماعت اندراب ناحیه اشکاشیم و دانشکده نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را ختم کرده است. نزدیکانش میگویند او تقریبا 3 ماه پیش از مرگ در دیدبانگاه با کار آغاز کرده بود. در گذشته نیز در بعضی از قسم‌های نظامی تیرپرانی باعث به مرگ سربازان و افسران شده است، اما مقامات اکثر این حادثه‌ها را تصادفی گفتند. دفتر آزادی‌های شهروندی، یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید در 4 سال گذشته به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم‌های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دوری پنجمی گفتگوها میان هیئت آمریکا و طالبان روز 25 فوریه در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز یافت. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. دوری قبلی این گفتگوها ماه ینور به مدت 6 روز در دوحه ادامه کرده بود و دو طرف اعلان کردند که در مورد بعضی از مسئله های مهم به طور عمومی به سازش رسیدند. طبق گزارش ها موافقه بر سر یک جدول زمانی برای بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از افغانستان و ضمانت اینکه افغانستان بار دیگر لانه گروه های تروریستی نمی شود از مسئله های بودند که درباره آن سازی شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در پیام تویتری خود نوشته است که این بار نیز درباره همین مسائل و موضوع های وابسته به آن صحبت خواهد شد. برنامه دقیق گفتگوی امروز حالا معلوم نیست، ولی چند روز پیش در یک اعلامیه طالبان گفتند که برای اشتراک در این مذاکرات هیئت 14 نفری این گروه با رهبری شیر محمد ستنگزی از پاکستان به دوحه می رود. طالبان اخیراً گفتند که ملا عبدالغنی برادر، یکی از مؤسسان این گروه که به مدت 8 سال در پاکستان محبوس بود و به نزدیکی آزاد شد، در این مذاکرات شرکت میکند. احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، درباره اشتراک او در گفتگوهای قطر گفت:
من فکر میکنم که اگر مقدمتاً نباشه در حاشیه جلسات ملاقاتای خواهد داشت، اما ملا برادر زیادتر طالبان مسائل قومی هم اینجا مطرح است. او به قومی پوپلزه و قبلا توازه های هم داشته و مورد اعتمادی ملا هیبت الله خون هم بیشتر هم هست نسبت بر کسی گرد. تضاد بین سعودی و قطر هم شما هم احساس میکنین. باید سعودی و پاکستان هم در بین طالبان حلقه ای داشته باشن. تمام قوت و نیرو و تصمیم گیری ها به دست قطر نباشه که مشکلات از اونا کار جداگانه است.
این بار معلوم نیست که نشستی قطر چند روز ادامه میکند، ولی خبرگزاری فرانس پرس نوشت شاید این بار طالبان در مورد بیرون کردن نامهای رهبرانشان از روی خط سیاهی سازمان ملل متحد اصرار کنند. طالبان اخیراً گفتند که ملاقاتشان در اسلام آباد با هیئت آمریکایی و نخست وزیر پاکستان به این خاطر لغو شد که نامهای برخی از رهبرانشان در روی خط سیاهی سازمان ملل قرار داشت و آنها سفر کردن نمیتوانستند. میان نمایندگان آمریکا و طالبان تا به حال 4 بار مذاکرات صورت گرفته است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، ماه گذشته پس از مذاکرات 6 روزه در دوحه گفت که برای صلح در افغانستان با طالبان درباره چهارچوبه کلی صلح به سازش رسیدند. خلیلزاد گفته است پیشنویسی این سازش شامل برنامه برای خروج نیروهای آمریکایی، برقراری آتش بس و بیرون کردن گروه های بین المللی تروریستی در خاک افغانستان است. اما با وجودی درخواست های بارباری حکومت کابل برای گفتگو با طالبان، این گروه تا به حال حاضر نشده است که با حکومت مرکزی افغانستان مذاکرات کند. آمریکا هم گفته است که سازش با طالبان تنها آن وقت عملی می شود که این گروه آتش بس اعلان کند و با گفتگو میان افغان ها راضی شود. پس از پایان دوری قبلی گفتگو ها میان آمریکا و طالبان، مقامات حکومت افغانستان از شیوه آن ناراضیگی کردند. اما اخیرا دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد که اشرف غنی و زلمه خلیلزاد درباره پیشبرد نوی روند صلح به سازش دست یافتند.
از دردی محبتی من محبتی من محبتیان